جلسه یکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. انك لعلى خلق عظيم. بحثی رو که خدمت دوستان خواهیم داشت در رابطه با مباحث اخلاقی است که حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب شریف 40 حدیثشون مطرح فرموده اند. به طور مقدمه چند نکته ای رو باید عرض بکنیم که روشن است که اولا این کتاب شریف در بردارنده همه مباحث اخلاقی که در کتاب و سنت و مکتب اهل بیت علیهم السلام مطرح می شود نیست. و ثانیاً باید توجه بشود که کتاب‌های اخلاقی که در دست ماست و عالمان اخلاقی که بحث‌های اخلاقی دارند گاهی مباحثشون به این صورت است که فقط به متن روایات یا آیات توجه می‌کنند و اون مباحث رو مطرح می‌کنند به صورت تحلیلی یا جنبندی روایات و یک بهره‌ای و یک نتیجه‌ای از این روایات ارائه می‌دهند. کتاب شریف بهارالانوار مباحثی را که در مسائل اخلاقی مطرح کردند روایاتی که بعد از روایات ایمان و کفر برای مجلسی آوردند چند جلد می شود. اساس شرح ایشون تقریبا به نوعی شرحی و بیانی دارند بر همین اساس که روایات مطرح می شه و در جنبندی روایات بیاناتی دارند. به هر حال ما کتاب‌های روایی که صفات اخلاقی انسان رو مطرح کردند داریم، اگرچه به صورت کتاب اخلاقی تدوین نشده اما از آن مباحث اخلاقی استفاده میشه که ازش به اخلاق روایی تعبیر میشه. کتاب شریف خصال صدوق، مجموعه ورام، قسمتی از کتاب شریف اصول کافی و مقداری از کتاب جهاد نفس وسائل، هرحال اینها کتاب شریف تحف العقول مسائلی که جنبه های اخلاقی دارند جمع‌آوری شده است. این روش رو اساساً میگن اخلاق نقلی. در مباحث اخلاقی خب روش‌های گوناگونی مطرح میشه. یک روش رایج در حوزه‌های علمیه که بوده است و کتاب‌هایی هم در این زمینه تدوین شده، روش اخلاقی است که بر اساس تحلیل قوای وجودی انسان تکیه میکنه، که تحلیل قوای وجودی انسان یک روش فلسفیه که در حکمت ارسطویی وقتی که از نفس انسان بحثی را به میان آوردند، قوای باطنی انسان را به 4 قوه کلی تقسیم کردن: قوه واهمه، قوه حال شهویه، قوه غضبیه و قوه عاقله. اون وقت در مباحث اخلاقی که بحثشون رو دنبال کردن، چون فلسفه در سابق یعنی غیر از اسفار ملا صدرا، منظومه حاج ملا هادی بر این اساس تدوین شده و مقداری کتاب شفای بوعلی، اساسا مسائل اخلاقی رو هم در بحث‌های فلسفی مطرح می‌کردند که حالات نفس را به لحاظ این قوای چهارگانه مطرح می‌کردند، که یا حالات نکوهیده است که از آن به رذائل تعبیر میشه، یا حالات ممدوح و پسندیده است که به فضائل تعبیر میشه. اون وقت عالمانی بحث‌های اخلاقیشون رو بر همین اساس چینش دادند که این رو میگن اخلاق فلسفی. اخلاق فلسفی اخلاقی که مبتنی است بر اون دیدگاه‌های فلسفی به انسان، با اون دیدگاهی که به هر حال در فلسفه ارسطو مطرح شده بود در علم النفس، که قوای باطنی رو به این 4 قوه رسه تقسیم کردن و تعدیل قوا رو هم به مسئله حکمت. به هر حال کتاب شریف جامع سادات بر این اساس تدوین شده و معراج الساده خلاصه و ترجمه اون کتاب است. بعضی ها روش اخلاقیشون مبتنی بر این دیدگاه تنها نیست که قوای انسان را به قوای چهارگانه تقسیم بکنن و حالاتش رو تقسیم بندی بکنن، چه حالاتی مربوط به قوه واهمه، چه حالاتی مربوط به قوه غضبیه، شهویه و امثال اینها باشه. مباحث اخلاقی رو بر اساس آیات و روایات مطرح میکنن، منتها یک دیدگاه‌های ظریف در حال عرفانی به مباحث اخلاقی مینگرند و دارند و مسائلشون رو اجمالاً بر اون دیدگاه‌ها مبتنی میکنن، با اون دیدگاه‌ها بحث رو اجمالاً مطرح میکنن. یعنی هم اون حالات ممدوح انسان و مذموم انسان رو مطرح میکنه و همین که این حالات ممدوح و پسندیده چه منشأهای روحی داره و چه منشأهای معرفتی داره. به چه منشأهای معرفتی منتهی میشه و به چه منشأهایی، به چه اموری که انسان را از معرفت باز می‌داره منتهی میشه، که اینو اصطلاحاً میگن اخلاق عرفانی، روشی که عنوان اخلاق عرفانی مطرح میشه که اساساً این روش از حضرت امام رضوان الله بیشتر مورد خلاصه توجه قرار گرفته و از ایشون به ارمغان رسیده. یک بحث ضعیفی از این تحلیل های معرفتی و عرفانی در کتاب احیاء العلوم غزالی و اجمالاً کتاب شریف محجت البیضای مرحوم فیض هست، اما تکیگاهشون بر این روش نیست. اون هم روشش روش نقلیه، منتها با چینش طرح مباحث مهلکات و منجیات، چه چیزهایی موجب نجات انسان است و چه چیزهایی موجب هلاکت انسانه، که کتاب اخلاق مرحوم شبر هم برگرفته از این روشه که نوعا جنبه نقلی داره، منتها مباحث تحلیلی ضعیف معرفتی و عرفانی در کتاب احیاء العلوم و محجت البیضا آمده، که البته کتاب شریف محجت البیضا خیلی مورد توجه بزرگان هست که سعی شده بر مآخذ شیعی بیشتر تکیه بشه. ایشون بر همون اساس آمده، منتها مآخذ رو سعی کرده بر اساس مآخذ و منابع اهل بیت علیهم السلام مطرح بکنه. اجمالاً از حضرت امام رضوان الله علیه دو کتاب در دسترس هست که هر دو بر همین اساس تدوین شده، یک تحلیل های ظریف عرفانی در این مباحث آمده. وقتی که مباحث اخلاقی مطرح میشه با این تحلیل ها همراهه، که البته 40 حدیث ایشان همش مباحث اخلاقی هم نیست، احادیثی که مربوط به معرفت است، گاهی مربوط به مسائل ولایی است، اما اکثر احادیثی که در این کتاب شریف هست همان مباحث اخلاقیه. و ایشان این کتاب رو به عنوان کتاب اخلاقی تدوین نکردن، عنوان 40 حدیث که خب مرسوم بوده در بین علما که بنابر اون حدیث معروف که کسی که 40 حدیث را از اهل بیت علیهم السلام حفظ بکنه آخر خدای متعال رو فقیه محشور میکنه، اینها خواستند بهره‌ای در حفاظت از این احادیث به این صورت داشته باشند، که مرحوم شیخ بهایی هم 40 دارن و عده‌ای از علما 40 ها دارند که هر کدام احادیث رو به ذوق خودشون انتخاب کردند و شرح کردند. اربعین مرحوم شیخ بهایی هم خیلی کتاب شریفیه. به هر حال با این مقدمه کوتاه خواستیم اجمالاً روش حضرت امام رضوان الله علیه در این شهرها روشن بشه. ایشون خیلی به جنبه علمیت مباحث بها نمیدند، یعنی من که توجه نداشته باشند و وارد آن نشوند. اساساً طبق فرمایششون در مقدمه شرح حدیث جنود عقل و جهل میفهمن که باید کتابهای اخلاقی دوا باشه و دیدگاهشون نسبت به کتابهای اخلاقی به عنوان دوا بودن، به عنوان مداوا کردنه. لذا با ذکر قضایا و یا مباحث علمی وارد شدن که یک جنبه چهارچوبه هایی داشته باشه، چهارچوبه های خشک علمی داشته باشه، خیلی به آن عنایتی ندارند. از این جهت هم مباحث علمی رو مطرح می کنن، گاهی مباحث فلسفی رو مطرح می کنن، اما اون جنبه های تذکری در مسائل اخلاقی بیشتر مورد توجه حضرت امام رضوان الله علیه هست. لذا ما در مطالعه و مباحثه و رجوع به کتاب های ایشان علاوه بر توجه به مبانی علمی ایشان و قوت علمی ایشان که ایشان به حال از یک قوت علمی خاصی برخوردار بودن، در جنبه های به حال فقه الحدیث، در جنبه های رجالیش، در جنبه های به حال تحلیل مباحث ادبی و این گونه مباحث، اما اون تذکرات ایشون خیلی کارسازه. از یک جان ملتهبی این تذکرات برآمده، از یک جان دردمندی این تذکرات برخواسته شده که نشان می‌دهد که ایشون دغدغه داشته در مسائل اخلاقی، در مسائل معنوی، و این دغدغه تا آخر عمر شریف ایشون هم بوده و این دغدغه رو می‌خواستن القا بکنن، ایجاد بکنن در انسان‌ها، هر کسی در جای خودش، مخصوصاً ما طلبه‌ها که این دغدغه اصلاح نفس رو باید داشته باشیم. و سیره عملی ایشون هم همین بوده، اینطور که به هر حال بزرگان نقل میکنن، اساتیدمون، که خود ایشون هم که گاهی نقل کردن با بزرگان عصر خودشون ارتباط داشتن، میرفتن تا مقداری که میسر بوده از نفسشون استفاده بکنن و راهنمایی بگیرن و تأثیر انفاس قدسی اساتیدشون ایشون رو در این خلاصه حرکت قرار داده بوده است. لذا نقد میکنن بعضی از شاگردای ایشون که دست اخلاق داشتن، مرحوم حاج آقا جواد خندق آبادی، هم بحث مرحوم شهید مطهری که در درس‌های فلسفه ایشون شرکت می‌کردن، مباحث اخلاقی داشتن در قوم، گاهی تا به هنگام ایشون وارد اون جلسه می‌شدن و میگفتن که سراغ میگرفتن که این جلسات کمه و چرا الان مصطفی اینجا نیست. و به هر حال در انقلاب همیشون این تحرک ها رو داشتن، تحریک ها رو داشتن. در سخنانشون همواره تذکرات اخلاقی و معنوی بوده و سفارشاتی هم به افرادی می کردن که شما دست اخلاق بگید. یادم هست که به مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی ایشون سفارش فرمودن که شما دست اخلاق بگید. در فیضیه زیر کتابخونه ایشون چند جلسه ای رو تشکیل دادند و بعضی از مراجع هم شرکت میکردن. بله، به هر حال اون نکته‌ای که می‌خوایم استفاده بکنیم این است که آنچه را که مورد توجه خاص حضرت امام رضوان الله علیه است در مسائل اخلاقی و معرفتی، اون حرکت روحی انسان است به سوی اتصاف به فضائل و دوری از زائل و ارتباط معنوی با خدای متعال پیدا کردن و برای آنچه را که در دین برای ما مطرح کردند، این مسائل به جان انسان بنشیند. لذا گاهی در کلماتشون اظهار افسوس دیده میشه که ما درست از عمرمون استفاده نکردیم. گاهی به بعضی ها فرمودند ما نتوانستیم از بعضی از بزرگان خوب استفاده بکنیم. به مقام معظم رهبری حفظه الله وقتی که ایشون سوال کرده بودند که شما از مرحوم امیرزاده آقای ملکی تبریزی چقدر استفاده کردید، ایشون فرموده بودن که متاسفانه ما اون موقع سرگرم قیل و قال بودیم و نتوانستیم از ایشان استفاده بکنیم. و میگن یک مجلس ایشون بیشتر با مرحوم میرزا والاقا ارتباط نداشته. اما خب کاملا مشهود است که متأثر بوده است از نفسهای قدسی این بزرگان. و ما هم در بررسی مباحث ایشان باید این نکات رو بیشتر دنبالش باشیم که تأثیر روحی انشاءالله پیدا بکنیم و سپس حرکت عملی. چون اساس مسائل اخلاقی را عمل تشکیل میده. انسان با مبانی قوی فلسفی و یا عرفانی یا با دقت‌های ظریف نسبت به آیات و روایات در این مباحث وارد بشه، اما نخواد یک تحرک روحی داشته باشه، قطعا این مسائل در ظاهر وجود انسان نمایش پیدا میکنه، فوقش عقل انسان رو سیراب بکنه، لذت ببره، اما از اون لذت‌های واقعی هم در این عالم مخصوصا در عالم دیگه محروم خواهد بود. بله، شاید به همین جهت بوده که حضرت امام رضوان علیه اولین حدیثی را که به شرح آن می‌پردازند در این 40 حدیث، حدیث جهاد اکبر است، جهاد با نفس است. این حدیث به حال یک حرکت خاصی رو برای ما ایجاد میکنه. البته قبل از اینکه وارد این حدیث بشیم این نکته رو هم عرض بکنم، بد نیست که مباحث اخلاقی غیر از اون روش فلسفی که گفته می شود که اخلاق فلسفی است، یک نظام منسجمی به صورت علم، که علمی که نظام منسجم داشته باشه، از کلیات شروع بشه، از مبانی شروع بشه تا مسائل، نداشته. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در کتاب شریف المیزان یک طراحی کلی رو ارائه دادن، مسلک های اخلاقی رو مطرح کردن، 4 مسلک و مسلک اخلاقی اسلام رو با یک دیدگاه دقیقی اونجا مطرح کردن که میتوان نظام اخلاقی اسلام رو بر اساس اون دیدگاه طراحی کرد و خلاصه تدوین کرد، و که بعضی از شاگردان ایشان اجمالا این کار رو کردن. اخلاق در قرآن آیت الله مصباح به نظر میسه بر اساس این دیدگاهه. حالا خودش یک جلسه خاصی رو میطلبه، فقط میخوام اشاره بکنم به این مسئله. حقیر سعی کرده است که یک نظام خاصی رو به طور کلی از بحث های اخلاقی عرفانی امام رضا الله علیه ارائه بدهد که بر اساس این نظام کلی نه جزئی در بردارنده یک حرکت عملی در آن هست. از کلمات ایشون استفاده شده در اون نامه های اخلاقی عرفانی امام. مقدمه زدیم، دستبندی کردیم مباحث رو که ایشون به این مسائل توجه دارد. اول به هدف از خلقت و این فعالیت ها، و دوم به راه و روش دقیق برای پیاده کردن این هدف. اگر عرض کردیم این مسئلهی که ما عرض کردیم بی ارتباط با این حدیث اول نیست که زیاد از این حدیث و بیانات دیگر ایشون مخصوصا در نامه هایی که اخیر دادند به فرزندشون استفاده شده، و در اونجا اشاره کردیم ایشون اهتمام به داشتن استاد اخلاق و علاوه بر این به مربی اخلاقی توجه میدند که افراد برای حرکت منسجمی که بخواهند در معنویت داشته باشند لازم است که مرتبط با اساتید اخلاقی و بالاتر از آن اساتید تربیتی داشته باشند که اونها یک راه و روش منظمی برای حرکت انسان ارائه میدند و میبرند انسان رو. به هر حال یه مقدمه از این حدیث عرض میکنیم، انشاءالله توضیحش رو در بحث آینده. ایشون قبل از ورود به شرح این حدیث یک مطلبی رو بیان میکنه. حالا حدیث رو برای تذکر و تیمن و تبرک و نورانیت دلها عرض میکنیم که از امام صادق علیه السلام منقول است که پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله یک لشکری را فرستادن برای مقابله با دشمن. وقتی که اینها برگشتند فرمودن مرحبا به قوم قزل جهاد الاسغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، خوشا به سعادت اون کسانی که جهاد اصغر و کوچک را انجام دادند و بر ایشان جهاد اکبر و بزرگتر، تلاش بزرگتر، مجاهده بزرگتر باقی مانده است. فقیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. از اون حضرت سوال شد که جهاد اکبر چیست؟ حضرت فرمودن که جهاد با نفس است. به هر حال جهاد اون مبارزه است. معنای لغوی جهاد تلاشه، منتها وقتی که اضافه به چیزی می شود به معنی مبارزه میاد. جهاد العدو یعنی مبارزه با دشمن، جهاد نفس یعنی مبارزه با نفس. خب از اینجا این مسئله مطرح می شود که نفس انسانی چگونه است که به جهاد و مبارزه با آن سفارش شده و امر شده است. باید نفس انسانی یک جنبه دشمنی داشته باشه که خود انسان با همین دشمن مأموره که مجاهده بکنه. خب از اینجا این مطلب مطرح میشه که نفس انسان دارای مراتبیه. از خود این حدیث و روایات دیگر این مسئله استفاده میشه که انسان یک حقیقتی است دارای دو بُعد، یک بُعد مادی، یک بُعد نفسانی. همونطور که بُعد مادی او دارای اجزایی است، بُعد روحی او و نفسانی او هم دارای مراتبی است و درجاتی است که یک ارتباط تنگاتنگ با این بُعد مادی دارد. که البته بحث از نفس انسانی که چیست و چه جایگاهی رو در وجود انسان ایفا میکنه و چه مرتبه‌ای از وجود رو داره و چه ارتباطی با این اعضا داره، اینا بحث‌های خاص فلسفیه که در اینجا از آن بحث نمیشه که آیا انسان همین بُعد مادیه یا حقیقت دیگه‌ای داره. اون حقیقت آیا جنبه جوهریت داره یا عرضیت؟ اون حقیقت اصالت وجود انسان را تشکیل میده یا نه؟ اون حقیقت چه ارتباط طبیعی یا ارگانیک با این اعضا و جواره داره؟ این هم مباحثی است که در بحث علم و نفس، مباحث فلسفی ازش بحث میشه. کلوته در مباحث اخلاقی بعضی از مباحث به صورت اصل موضوعی مورد قبول قرار میگیره، و اون اینکه نفس انسانی یک حقیقتی غیر بعد مادیش و بعد تجردی داره و یک ارتباطی با این اعضا و جواره داره، با قوای او داره. اینا به صورت اصل موضوعی در مباحث علم اخلاق مطرح میشه. این جمله هم عرض بکنم، کلام رو تمامش بکنم. در اخلاق فلسفی از اینجا شروع میکنن، یه دقت بفرمایید در این کتاب ها که مقدار بحث سنگینی هم هست برای عموم این بحث اولیه، که انسان چه حقیقتی داره، دارای چه قوایی و این قوا اقتضاعاتی داره. به هر حال در مباحث اخلاقی چون محور نفس انسانی است، حالات نفس انسانی است، به نفس انسانی توجه باید بشه، نمیشه به نفس توجه نشه. قرآن هم توجه میکنه، یا ایها الانسان، به انسان خطاب میکنه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، و همینطور عناوینی که برای نفس انسانی مطرح میکنه که انشاءالله در مباحث بهش اشاره خواهد شد. پس توجه به نفس از ارکان مباحث اخلاقی. بین پرانتز عرض بکنم مباحث دیگر هم به نوعی به نفس انسانی توجه میشه، منتها در علوم دیگر خیلی تکیه نمیشه روی این نفس، اما در مباحث اخلاقی و تربیتی روی نفس انسانی توجه میشه و مرتبه وجود نفس انسانی. لذا حضرت امام رضوان الله به این مسئله میپردازند، بعد مباحث دیگر رو بیان میکنند. ما اساساً سعی میکنیم انشاءالله اون وقتی که میفهمیم البته مبانی حضرت امام رضوان الله در این شرح ها شرحشون بیان میکنیم، اونجایی هم که لازم باشه از متن خلاصه استفاده میکنیم و متن رو میخونیم. خدای متعال به حق اولیاء گرامش به همه ما توفیق شناسایی دقیق نفس و درک حالات دقیق نفس و حرکت در اصلاح صحیح و دقیق نفس رو به هممون عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.